بسم الله الرحمن الرحیم. دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست. بیچاره کسی که از تو ببرید، آسوده تنی که با تو پیوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه پربرکت و معنوی مبارک رمضان، جا دارد که از اظهار محبت‌ها و علاقه شما عزیزان نسبت به برنامه خودتون تشکر بکنم. نظرات شما، پیشنهادات شما و اظهارات خوب شما در زمینه برنامه، مخصوصا تشکر و قدردانی‌هایی که از استاد میشه، اینها از طریق روابط عمومی و ایمیل ها به ما میرسه و ما جا داره از اینجا همه شون تشکر کنیم استاد.
البته.
و گله همه شما عزیزان غالبا این بود که از جابجایی زمان برنامه ها هم گله من بودید، که این رو انشالله دوستان عزیز ما سعی میکنن که بعد از ماه مبارک رمضان برنامه رو در زمان خودش انشالله پخش بکنن. و همچنین ما از سیما سروش تقاضا میکنیم که سی دی رو در خدمت این عزیزان قرار بدن و راه تهیه این سی دی ها رو هم برای عزیزان ما بیان بکنن، که خیلی ها تماس میگیرن و دست یابی به سی دی ها رو بسیار مشکل میدونن، سی دی های برنامه معرفت رو. انشاءالله اینجا هم تسهیلات عزیزان فراهم بکنن که علاقمندان به این برنامه معرفت بتونن انشاءالله استفاده بکنن از سی دی های برنامه معرفت. این هم تقاضای عزیزان بود که ما اگرچه غیر مستقیم به عزیزان میگفتیم، اینجا در حضور همه شما عزیزان هم عرض کردیم خدمت دستن در کاران که اونها هم انشاءالله مصرن و علاقمندن که رضایت شما رو جلب بکنن. خب استاد، بحث مثنوی معنوی جناب مولوی بودیم که حقیقتا بحریست که عمر نداره. البته اونها که غواصی کردن مثل حضرت عالی میدونن که این بحریست که عمرش ناپیداست، ظاهره و عنیق، باطنه خیلی عمیق. خب بعضی سوالاتی هم که دوستان داشتن، من سعی کردم با طبقه بندی کردن سوال این عزیزان بحث هایی داشته باشین در همین رابطه تا جلسه‌ای که تقاضای مخاطبین عزیز ما اجازه میده، البته با اجازه حضرت علی تو مثنوی باش. یکی از سوالاتی که بسیار عزیزان کردن راجب این که ما برای چی خلق شدیم، هدف از خلقت چی بوده، آیا واقعا آهنگ عالم آفرینش به سوی اون هدفی که خالقش مد نظر بوده پیش میره، از کجا بدانیم که ما مطابق خواستی او در حرکتیم. خب جا دارد که همین بحث رو تحت عنوان مأموریت ما در عالم آفرینش یا مسئولیت ما در عالم آفرینش از نگاه جناب مولوی بحث بکنیم. ایشون میفرماید ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی الستیم و بلا. دهلیز قاضی مرادش همین دنیایی است که باید ازش عبور بکنیم. میگه ماموریت اصلی ما اینی که اومدیم الست و ربکم قالوا بلا، آیه 172 سوره اعراف، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست و ربکم قالوا بلا. این بزرگوار داره این آیه رو توضیح میده، حتی رقایق و لطایفی از این آیات رو بیان میکنه که انشاءالله از تفسیر حضرت عالی استفاده میکنیم. که بلا گفتیم و اون راز امتحان، فعل و قول ما شهود است و بیان. یعنی اون رو ما باید هم قول ما، هم فعل ما، هم شهود ما، یعنی معرفت ما هم تایید کن. از چه در دهلیز قاضی تنزنیم، نه ای که ما بهر گواهی آمدیم، اگر نه این است که ما برای این مأموریت اومدیم که در دادگاه آفرینش نه تنها خودمون شعار الست و ربکم سر بدیم، بلکه دیگران را هم به این پیمان ازلی دعوت بکنیم که ما هم رند میپرستیم، به تعبیر امام راحل سرکرده پیمان الستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب همطور که فرمودین، اشعار مولانا در این زمینه در واقع تفسیری از آیه شریفه الستو برب بکن و شاید به جرأت بشه ادعا کرد که همه اشعار مولانا یک سند روایی یا از قرآن داره، یعنی بیان دیگری است به زبان فارسی از قرآن کریم و روایاتی که از معصومین رسیده. اما این آیه خب آیه ژرفی است و شگفت‌انگیز که شما از علت خلقت هم پرسیدین، علت غایه خلقت و روز الست و تعبیری که ایشون کرده قاضی دهلیز. دهلیز یک معبری است که عبور میکنند و تنگ و این عالمی عالم دهلیز و عبوره. اما کلمه قاضی یعنی چی اینجا؟ قاضی دهلیز، زیرا کلمه قاضی قضا به کار برده، کلماتی که به کار میبره حساب شده است. قاضی قضا،
دادگاه.
بله، قضا چی بوده و ما قاضی اون قضا هستیم، قاضی قضا هستیم ما. اصلا خود قاضی بودن از قضا میاد، تازه ما میخواییم قضا رو قاضی بشیم. خب این در روایات ما و در آیات که همین آیه شریفه که تلاوت فرمودید، عالم الست یا روز نخست، یا به تعبیر یکی از حکمای ما که خیلی هم مشهور نیست، جلال الدین دوانی، نسبت نخست. او از نسبت نخستین صحبت میکنه و نسبت نخستین رو مادر همه نسبت ها میدون. خیلی حرف عجیبیه. او از خالق و مخلوق صحبت نکرده، از علت و معلول صحبت نکرده، از سبب و مسبب صحبت نکرده، عرض بکنم از واجب و ممکن حتی صحبت نکرده. او همه حکما مثل ابن سینا فاری از واجب و ممکن صحبت کنند، علت و معلول صحبت میکنند، سبب و مسبب، متکلمین از خالق و مخلوق، متشرعین از خالق و مخلوق. این یه حکیم آمده و کمترم توجه شده به حرفش، از نسبت نخستین صحبت کرده، نخستین نسبت، و اون نسبت نخستین رو مادر همه نسبت ها دانسته. اصلا طرز تفکر یه باره عوض میشه اینجا. عقاید همون عقاید ها، اما بیان فرق میکنه. نسبت نخستین چیه؟ حالا میخوام به مناسبت روز الست نسبت نخستین عرض کنم تا روز الست معلوم بشه چه روزیه. اما عالم قضا که شما میفرمایید روز الست، الست و برب بکن، نسبت نخستین ذات باری تعالی که بیچونه و قابل درک هم نیست، یه صفاتی داره و با صفات خودش یه نسبتی داره و صفات هم این ذاتن و افعال هم به دنباله صفاتن. صفات و افعال و شؤون ذات از خود ذات نشأت میگیرن، یعنی خود ذاتن به عبارت دیگر. اما چون یه تکثری ظاهرن پیدا میشه، تکثر ظاهری نسبتی برقرار میشه. این نخستین نسبت هستیه. در هستی اگر خواسته باشین دنبال اولین نسبت بگردیم، خود نسبت مهمه ها. ببینید عالم همه نسبت هاست، ما نسبت ها رو چیزای فرعی میگیریم. الان من و شما یه نسبتی با هم داریم، ما دو نفر با این میز یه نسبتی داریم، این میز با این اتاق یه نسبت داریم، ما با این دوربین یه نسبت داریم، با این دیوار، با هوا، با آب، با آسمان، با زمین، همطور نسبت هاست. ما نسبت ها رو ناچیز میگیریم. خود اشیا و اعیان در نظرمون مهمه، ولی نسبت میان اعیان در نظرمون ناچیزه، در حالی که چون نیک بنگری شاید جز نسبت های چی نباشه. اعیان هم هست اما بین اعیان نسبته. اگه نسبت نباشه هیچی نیست. خوب توجه کن چه عرض کردم. یه لحظه فرض کن که هیچ نسبتی در عالم نیست، چی میتونه وجود داشته باشه؟ شما یک موجود رو به من نشون داشته نشون بده، انگوش بذار یه موجودی هر چی دلت میخواد باشه، ملکی، ملکوتی، مجرد، مادی، بحری، بحری، انصاری، سماوی، با هیچ چی نسبت نداشته باشه، میتونی همچی موجود رو نشون بدی؟
نه.
اصلا موجود بدون نسبت
خدا هم با خودش نسبت داره.
یقینا با صفاتش، به ذاته و با صفاتش، با صفاتش نسبت داره و صفات هم این ذاته. صفات جدا از ذات نیست، زائد بر ذات نیست، بین صفت حق و خود حق فاصله نیست، هیچ فاصله نیست. صفات این ذاته، ولی در این حال بین ذات و صفات نسبت هست. این همون چیزی است که محقق دوانی میگه نخستین نسبت یا نسبت نخستین. این مادر همه نسبت های هستی است از ازل تا ابد. هر نسبتی در این عالم باشه فرزند اون نسبته. حالا اگر این نسبت نخستین رو فهمیدیم، کم کم میرسیم به عالم الست. عالم الست وقتی ما میگیم عالم، چون قبلا اشاراتی به معنی عالم کردن اینجا دیگه وارد نمیشم، خیلی هم سخته معنی عالم. ما عالم رو فکر میکنیم یه چیزیست که در مقابل ما قرار گرفته، البته عالم در مقابل ماست، اما مثلا فکر کنیم عالم که الان ما توی زندگی میکنیم، کره زمین، مجموعه این موجودات رو عالم میگن. مجموعه موجودات که این کره زمینه، دریا و صحرا و سنگ و نبات و شجر و حجر و حیوانات و جمادات و انسان‌ها، اینا رو عالم میگیم. اینا عالمند یا اینا در عالمند؟
اینا در عالمند.
در عالمند. خود عالم کو که اینا در عالمند؟ خود عالم یه فضای خالیه، فضای خالی ما نداریم. عالم چیه؟ عالم یک موجودی در میان موجودات نیست. این اشتباه، غالبا این اشتباه رو میکنند و این خیلی حرف اشتباهی است که ما اگه فکر کنیم عالم هم یه موجوده مثل سایر موجودات، مثلا این دیواری موجوده، آسمانی موجوده، خود زمینی موجوده، دریایی موجوده، صحرایی موجوده، ولی عالم هم یه موجوده مثل سایر موجوده، هم چیزی نیست.
عالم نسبت
و جدا از مافل عالم هم نیست. عالم از مافل عالم جدا نیست. عالم افق دید ماست، افق دید ماست، ما دیدمون افق. و به همین جهت شاید موجوداتی که خیلی عالم نداشته باشن، عالم ندارن، با موجوداتی که نسبت دارن ولی عالم ندارن. خب عالم از آن ماست، انسان عالم داره چون میتونه از خودش فاصله بگیره و افق دیده، چون دیدش افق داره، افق میتونه ببینه، منظر داره، پرسپکتیو داره. خب حالا بریم سر عالم الست که شما از مضمون آیه شریف استفاده کردن، یعنی صریح آیه، عالم الست یا عالمه، اونم همینطوره، عالم یا افق دیده. اینجا من یادم میاد یه شعری از حکیم نظامی بخونم که به درستی این مرد حکیم بوده، مثل حکیم فردوسی، اونم حکیم نظامی بوده، واقعا حکیم نظامی بوده. ببین این شعر من میخونم و وقت برمیگردیم به همین بحث شما برای توضیح مطلب. میگه در عالم عالم آفریدن، در عالم عالم آفریدن، زین به نتوان رقم کشیده. این مصرع اولش برای من خیلی مهمه. در مصرع دوم میگه بهترین عالم نمیشه آفرید، چون زیباترین عالم که خدا آفریده و واقعا هم زیباترین عالم، ابدع مما کان، یعنی از این عالم زیباتر نمیشده، اگه میشد خداوند خلق کرده بود. اگه عالمی از این زیباتر میشد و خدا خلق نمیکرد، لازمش چی بود؟ العیاذ بالله، بخله یا قصور یا تقصیر،
بدی نباشه،
بدی نباشه و نه، یا بخل ورزیده که تعالی انزاله که علوان کبیره که خداوند بخیل نی، یا نمیتوانسته که اونم قصوره که اونم تعالی انزاله که علوان کبیره. نه ناتوانی داشته نه بخل. پس از این عالم بهتر نمیشده که آفریده بشه. اگه میشد آفریده،
چرا حافظ میگه عالمی دیگر و باید ساخت؟
اون عالم خودشه میگه،
اما افق باید
ساخت، وزن آدم افقش میخواد عوض کنه اون. بله. حالا نظامی در مصرع دوم بیتش میگه زین به نتوان رقم کشیدن، یعنی بهترین عالم. اما مصرع اول مهمه، میگه در عالم عالم آفریدن، یعنی خود آفریدن عالم یا عالم میخواد. خیلی حرف عجیبیه، برای آفرینش عالم در عالمه. اگر آفریدن این عالم در عالمه، پس عالمن در عالمن در عالم داریم ما. ببین چه نکته رو اشاره میکنه نظامی، در عالم عالم آفریدن زین به نتوان رقم کشیدن، یعنی عالمن در عالم، عالمن در عالم، عالمن در عالم، هی تو در تو عوالم، افقها هی گشوده و گشودتر، گشوده و گشودتر، هر عالم باطنی گشوده تر افقش تا به اون عالمی که شما از آیه کریمه استخراج کردین و عالم الست نام گذاشتین. عالم الست هم خود کلمه آیه گرفتین، چون خداوند میگه الستو به رب بکن، این کلمه الستو عربیه، ما اسمشو گذاشتیم عالم الست. الستو یعنی آیا من نیستم پروردگار شما؟ این زبان، زبان لفظ و صوت نبود، اون افق اونقدر گشوده بود، افق عالم الست، پیش از این عالم زیق، اینجا دهلیزه، اینم الان اینجا که ما زندگی میکنیم عالم اما دهلیزه، اونجا دهلیز نبود، اونجا بسی گسترده بود لایتناها، افق بسی وسیع بود. اونجا به زبان بی زبانی یعنی زبان وجود بود. زبان وجود زبان داره، اصلا زبان خانه وجوده، اصلا زبان از آن وجوده. اگه وجود نبود زبان نبود، زبان مظهر وجوده. به قول مارتین هایدگر که البته حکمای ما و عرفای ما به این مطلب رسیده بودن سالها، ولی حالا این فیلسوف آلمانی حالا داره میگه، با تمام هستی خودشون درک کردن این صدا رو به زبان بی زبانی، به زبان وجود، وجود خودشون گوش بود و این صدا رو از مکمن غیب شنیدن. الستو به رب بکن، یعنی شما که رب نیستی، شما پرتو منید، آیات منی، ذات من که نیستیم. ارسطو به رب بکن، همه قالو، همه انسان ها، همه هم بودن، همه هم بودن. در ازل همه چیز هست، در این عالم و در این زمان همه چیز نیست. ما در یک دهلیز، به قول دهلیز ببین به ترتیب باید عبور کنن. از دهلیز همه آدم ها میتونن عبور کنن در یک لحظه؟
نه،
به ترتیب باید یکی یکی از دهلیز عبور کنن. این عالم دهلیزه، یعنی یکی یکی، دوتا دوتا، تدریج زمان، تدریج. یعنی در این لحظه که ما هستیم همه ازل و همه ابد نیست، ما در یک لحظه هستیم، نه در دو. این لحظه میره یه لحظه دیگه میاد، این لحظه میره یه لحظه دیگه میاد. همیشه ما در بیش از یک لحظه زندگی نمی کنیم. شما در دو لحظه در آن زندگی نمی کنی، همیشه در لحظات، لحظه پس از لحظه، لحظه پس از لحظه، لحظه پس از لحظه زندگی می کنی. اما در ازل همه لحظه ها جمعه، لحظه پس از لحظه نیست. ازل بارها درباره ازل با شما صحبت کردیم.
بله.
در ابد همه لحظه ها جمعه، یعنی لحظه پس از لحظه نی. در این زمان که دهلیزه لحظه پس از لحظه است، ولی در ازل و ابد همه جا، همه زمان یک جاست. همه لحظه ها در واقع لحظه است، جمع شده در اون آل. اون السته و همه انسان ها حضور دارن، همه انسان ها که در زمان های مختلف از بد و پیدایش تا انقراض عالم هرچه بودند، همطور که کل زمان اونجا جمعه، ما فی زمان و آنچه در زمان بوده است نیز اونجا جمعه. این چقدر اون عالم افقش گسترده است و گشوده، این عالم السته. اونجا زبان حال وجود اینه، زبان وجود شاید سریع‌تر از این زبان ما باشه. زبان ما یه لفظ و صوت و حرف و نفسه، زبان ما از نفس تشکیل میشه، توجه کن، از نفس و الفاظ و صوت،
حرف و صوت و گفت را بر هم.
اون زبان اصلا زبان وجوده، خیلی سریع‌تر.
بی حرسه دم زنی.
اون زبان وجود و آشکارترین زبان و بلیغترین زبان و رساترین زبانه. با وجودشون شنیدن که از حق که الستو به رب بکن، همه بیدرنگ قالو بلا، گفتن چرا هست؟ تو پروردگار ما هست. به زبان وجود اعتراف کردن، عجز وجودی، یعنی قصور وجودی نسبت به ذات مقدس حق. خب اونجا اعتراف کردن، حالا تنزل کردن، آمدند و در این عالم که دهلیزه، از اون دهلیز باید عبور کنه، از یک منفذ تنگی وارد شده، از منفذ تنگی هم باید عبور بکنن دوباره. حالا اینجا باید قضاوت بکنن، اینجا قاضی اون قضاند، توجه کن، مولوی قاضی قضا به کار برد.
یه سوالی پیش میاد، این که تفاوت عالم ازل با الست چی میشه؟
همونه، اما الست عالم ازله،
خمیر مایه ازلی.
بله منتش الست که میگیم به لحاظ این کلمه الستوی قرآنه. الستو یعنی آیا من نیستم؟ این چون کلمه الست در قرآن کریم به کار رفته، اسمی هم گذاشتیم الست، ولی الست همون ازله.
پس میشه این میگیم پرسش ازلیه.
پرسش ازلیه، بله، این پرسش ازلی است. حالا اون پرسش ازلی در مطموره زمان و دهلیز زمان ما باید قضاوتش کنیم. ما
فکر نمی‌کنیم این پرسش همجور بی پاسخ مونده.
این پرسش پاسخ داشت، گفتن بلا، پاسخ دادن، پاسخ مثبت دادن.
این دنیا اسرار ازل را نه تو دانی و نه من.
از خلا یه اسراری هست، اون نمیخواد بگه این پاسخ رو نمیخواد بگه خیام. چون خیلی اسرار هست که ممکنه بعضی شما ندونید. ولی به این سوال یه وقت از اسرار صحبت می‌کنن، یه وقت به پرسش. این پرسش ازلی پاسخ داده شد، بلا گفتن اون روز. به قول شیخ بهایی، اون روز بلا گفتی، در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. حالا بعضی امروز خوابشون برده، اگه خوابشون نمی برد بازم هم بلا رو داشت. این بلا اصلا با ماست، بلا یعنی بلی، اون بلی فارسیه، حالا بلا عربیه، بلی فارسیه، ما بلی گفتیم. یعنی چرا؟ این چرا در نهاد همه انسان ها هست، همه اعتراف به ربوبیت حق کردن. و من فکر نمی کنم هیچ کس بتونه خدا رو انکار کنه. اینا که انکار میکنن به زبان انکار میکنه یا عناد دارن، عناد با چیزی دارن. و الا در مافز ضمیر هر کسی هست که یه مبدعی داره، منتشا مبدعشو نمیتونه شناسایی کنه. یعنی در مصداق اشتباه میکنن، ملحدین اشتباه مصداقی دارن ولی اونا به مبدع خودشون قائلن، میدونن که یه مبدعی دارن. ازشون بپرسیم میگن نمیدونیم یا یه چیز جدای اشتباهی میگن. نه، اون فرام، اون با ما هست، اون بلی، منتهاش یه قبار بیاد روشو میگیره یا در مصادیق ما اشتباه میکنیم. این قاضی قضا همینه که مولانا میگه، یعنی اون قضا رو باید الان قضاوت کنیم. ما قاضی اون قضا هستیم اینجا در این دهلیز.
احسنت استاد، بسیار تفسیر و تعبیر زیبایی بود. اجازه بفرمایید میان برنامه رو ببینیم، در خدمت باشیم. خب استاد، پس روشن شد که ما در این دهلیز قاضی قضا، یعنی دنیایی که محل عبوره، برای این آمدیم که الستو بربکم رو اینجا گواهی بده،
تحقق ببخشیم،
تحقق ببخشیم هم خودمون هم دیگران را. بعد در ادامه میفرماید چند در دهلیز قاضی ای گوا حبس باشی، ده شهادت از پگاه. این پگاه معنی صبح، یعنی از صبح تولده، صبح ورودت با عالم آفرینش. باید، یعنی این تو جبلی انسانه که این گواهی نیازی به این که آدم بالغ بشه و خیلی تعبیر لطیفه. بعد میگوید که زن بخوندندت بدینجا تا که تو اون گواهی بدهی و ناری اوتو. یعنی لجاجت نکنی، اصلا تو برای این خونده شدی تو این عالم.
کاملا همون چیزی که فطری بودن توحید است مولانا داره بیان میکنه. پگاه همطور که فرمودن همون صبحه. حالا این صبح به یه معنی صبح ازله، به یه معنی صبح ولادت، فرق نمیکنه. صبح ولادت هم نماینده صبح ازله. پگاه یعنی نخستین. این بچه وقت که میاد همون فطرت توحیدیشه که دنبال پستان مادر میگرده، یه چیزی رو میخواد، دنبال چیزی میگرده. اون توش در عالم بچگانه اون که حالا میخواد همون غذای شیر پستان مادر میخواد، یه چیزی رو میخواد. اون خواستنه، اون دو خواستنه
دیگه. دلیل نمیخواد برای شیر مادر،
دلیل نمیخواد. اولا استدلال نمیکنه که من باید برم شیر مادر بخورم.
یا به طفل شیر مادر بانگ زد
همینطور
که بیا من مادرم حال ای ولد، طفل گوید مادر حجت بیار تا که با شیرت بگیرم من قرار.
حجت نمیخواست
دیگه، تو دلیل
میکش میره به طرف. بله، همطور که فرمودید خیلی قویه در جبلت آدمی. ببین حالا وقتی ما اسم ها میذاریم، و البته ناچارم اسم ها رو، خوب در کلمات انبیا اومده، مهم نیست، قشنگ هم هست، خوبه. ببین مبدع شناسی، آغاز شناسی، نخست شناسی، هر موجود آغازی داره و آغازش میخواد بفهمه. این در جبلت آدمی است و در فطرت آدمی است که هست. منتهاش اغراضی میاد، خواسته هایی میاد، خواسته های زود گذر، نفسانیاتی میاد، شهواتی میاد، کم کم و کم کم رو اون خواسته اسیر رو میگیره. همون لجاجت ها که بعد به یه آدم مثلا با یه چیز دشمنی پیدا میکنه. اتفاقا یه وقت من گفتم بیشتر از این، بیشتر ملحدینی که در غرب پیدا شدن، ملحدین بزرگ که حالا من اسمش رو لازم نی ببرم، سر از الهاد دار وردن دیگه و کتاب ها دارن، اینها بیش از اون که با خدا مخالف باشن با کلیسا مخالف. این یه دلخوردگی از کلیسا داشتن، لج میکنن با تعلیمات کلیسا، با از یک کس لجشون میگیره دیگه، اون وقت وای میسنن و الهاد نشون میدن. ولی اگر چون اون دلخوری ها رو نداشته باشن از بعضی برخورد ها در جبلت انسان، بازگشته به اصله. مگه میشه که آدم اصل داشته باشه و ازشو فراموش بکن؟ اصلا تمام مولانا از اول تا آخر، تمام کتاب مثنوی و حتی دیوانش هم بازگشته به اصله. ما در اون چند بیت اول مثنوی با شما صحبت کردیم، دعوت به اصل و بازگشت به اصل. هر کسی کدور مند از اصل خیش،
بازجوید
روزگاره وصل خیش. بنابراین همطور که شما در این شعری که قرائت فرمودین، پگاه همون صبح تولد است یا صبح ازل است، و انسان به اون پگاه و اون صبح میخواد برگرده. ولی خب آلودگی ها میاد روی این ضمیرش رو میپوشاند و گرفتار میشه، و اینجاست که باید خیلی تلاش کنه این زنگ و غبارهای کدورتی که روی قلبش گرفته بزداید. اینجا تأمل لازمه، تفکر لازمه، انصاف لازمه، صداقت لازمه، خیلی چیز لازمه. در مرحله اولی صداقت، با خودش قهر نکنه، حالا اگه با دیگران قهره با خودش قهر نکنه، با خودش لج نکنه اگه با دیگران لج، صداقت میشه کنه و تفکر به پگاه باز میگرده.
بله، چقدر این نماز و روزه و حج و جهاد خود دلیل خود گواهی دادن است از اعتقاد. فرض میگه ما چرا نماز میخونیم، چرا روزه میگیریم؟ اصلا اقتضای اون الستو ربکم قال و بلا، یعنی اون توحید فطری اینی که اصلا نماز بخونه، روزه بگیره.
و در یک مقیاس گسترده تر، هر عمل عبادی به ما هو عمل
که محبوب میگوید،
این نشانه اعتقاد و اعتقاد نشانه معرفت و معرفت به همون پگاه ازله. این عمل به ما هو، اگر چنانچه اعتقادی پشت این عمل نباشه، فرض کن شما روزه بگیری ولی باور نداشته باشی، اعتقاد رحمانی و الهی نداشته باشی، یا نماز بخونی ولی اعتقاد و باور نداشته باشی و معرفت نداشته باشی، هیچ اثری نداره. یک زحمتی است، یک خم و راست شدن است. این نشانه اون باور است و اون باور نشانه اون معرفت است و اون معرفت بازگشت به اصل است. هم نشانی دادن است از اعتقاد، داره میگه مولانا. این نشانه اون باور شماست. اگر نشانی از باور نداشته باشه و چیزهای دیگه رو نشون بده، خدا نکنه، خدا نیارد اون روزی رو که اعمال ما چیزی دیگه رو نشون بده، نه اعتقاد راستین ما رو. این صادقه، این درسته. یعنی در واقع به تعبیر دیگر، عمل ظهور اندیشه است. عمل ظهور اندیشه است. اندیشه وقتی بیاد در رفتار و کردار و بدن و عمل، به صورت عمل ظاهر میشه. اندیشه رو چجوری میتونی شما ظاهر کنی؟ یا به گفتاره یا به کرداره. در هر دو، هم در گفتار ظاهر میشه اندیشه، هم در کردار، در عمل. اندیشه ربانی و رحمانی شما در کردار ظاهر میشه. هم گواهی دادن است از اعتقاد، یعنی عمل ظهور اندیشه است. و این اصل مهمیه.
اینو جواب ملا صدران تعبیر لطیفی دارن، اجازه فرمایید
بخونم.
بفرمایید. ان ادراک الحق تعالی علی الوجه البسیط حاصل لکل احد فی اصل فطرته.
درست، کاملا درست، همینی که عرض کردم.
وجه بسیط،
وجه بسیط یعنی این رنگ و لعابی که دیگران میدن. میبینید در بسیاری ادیان رنگ و لعاب پیدا کرده. مثلا فرض کن در آیین هندو، بارها عرض کردم، اصلش توحید بوده ولی رنگ و لعاب بستن سر از بت پرستی و وثنیت در آورد. در یهود همینطور یه چیزایی اضافه کردن، در مسیحیت همینطور، حالا من نمیگم در اسلام هم نه، چه بسا بعضی از فرقه های اسلامی هم یه چیزایی گفتن که خیلی متناسب ساحت مقدس حق نباشه. اون علاوه چند بسیطی که مولا صدرا میگه، یعنی بدون این رنگ و لعابی که دیگران اضافه کردن. بسیط یعنی همون بازگشت به اصله، اصل اصل اصل
اصل فطرته.
اون بسیطه. چه کسی که چه موجودی است که اصل ندارد و چه موجودی است که از اصل خود بیزار است؟
هیچ.
بله، این همون علاوه چند بسیط که مولا صدرا میگه اینه. هیچ موجودی بدون اصل نیست و هیچ موجودی از اصل خودش بیزار نیست و اصل را میجوید. این همون علا وجه بسیطه و همونی که مولانا در شعرش به زیباترین وجه بیان کرد.
یه نکته زیبای دیگری که جناب مولوی دارن اینی که تا بنتی اون گواهی ای شهید، تا از این دهلیز کی خواهی رهید.
تا بدتی اون شهادت،
تا اون شهادت را جاری نکنی.
نکنی، میگه که این خیلی
خیلی طبیعه.
تکیه مهمی کرده،
یعنی الستو ربکم گفتیم آمدیم و باید بگیم و بریم.
حالا میگه همونطور که اونجا بلا گفتی، اون به زبان وجود بلا گفتی، حالا شاید با این زبان نبود، شاید این زبانی که حالا اینجا ما زبان مینامیم عزله، شاید در عالم ازلی عزله وجود نداشت، زبان معنی دیگر ده. زبان وجود بود. همطور که اونجا به زبان وجود شهادت دادی، حالا هم همون شهادت رو با این زبان باید بدی. ببین، تو ظهور همون حقیقتی، این ظهور با اصلش نباید تخالف داشته باشه. تو همانی و همون باش، همانی خودت عوض نکن، قلابی نباش، همانی و اون شهادت که اونجا دادی، اینجا هم شهادت رو ظاهر کن، شهادت خودت رو اظهار کن. اظهار شهادت هم به لفظ گفتنه و هم در عمل آوردن.
خیلی تعبیر زیباییست.
بله.
یک زمان کار است، بگذار و بتاس. یک زمان کار است، یعنی یه لحظه میتونی این عمل رو انجام بدی. کار کوته را مکن بر خود دراز. خیلی مهمه.
بله.
خواه در 100 سال، خواهی یک زمان، این امانت واگذار و واره.
بسیار عالی. بله. همین که بگی گفتی دیگه.
از این
یعنی خودتو معطل نکن، خودتو به هلاکت نینداز، نگذر زمانش بگذره. در همین هر فرصتی که داری از اون فرصت استفاده کن.
خیلی.
اگه از فرصت استفاده کنی زمان کوتاه زمان دراز نمیشه. فرصت ها رو از دست نده. این تقریبا مضمون همون حدیث شریف است که از حضرت خطیب مرتبه رسیده، ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. لحظه ها در مدت عمر شما، لحظه ها و فرصت هایی برای شما پیش میاد، فرصت هایی که تنبه پیدا میکنی، بیدار میشی، یه لحظه متوجه حق میشی، خیلی لحظه ها پیش میاد، اون لحظه رو از دست مده. خیلی لحظه ها پیش میاد ها، لحظه های طلایی.
یک چشم زدن غافل از اون ماه نباشی. شاید که نگاهی کند آگاه
نباشی. اگر اون فرصت ها رو ما از دست ندیم، وقت کوتاه رو دراز نمی کنیم.
نفخت های الهی در این عالم سبق دارم،
سبق همیشه،
سبقه یامد
همیشه هست. اگه آدم آمدی
شما را دید و رفت، هر که را می خواست جن بخشید و رفت. خیلی زیباست استاد. اینجا راجب شهید یا این شهادت تعبیر لطیفی دارد جناب حکیم ملا هادی سبزواری. واقعا اینا هم تو فرمودید بی دلیل حکیم نیستند.
بله
بله. می‌فرماید شهید کسی است که شهد معرفت را می‌چشد. از ظرف تجلی حق، اولین کسی که این ظرف را چشید خود حق است. یا من دل علی ذاتی به ذات دیگه. خیلی.
حالا البته این یه هنر مضاعفی بود که حاجی به کار برده که شهید رو با شهد شهادت چشیدن یکی دانسته.
استفاده میکنه با آیه اولا یکفه بربک انه علا کل
شهید. ولی شهید به حسب لغت همون مشاهده است، یعنی دیدنه. حالا شهد شهادت هم کشیده، اونم یه بحث دیگه است که اون یک ظرافته. مشاهده و دیدنه. شهید کسیست که میبینه، و اولین شهید و اولین موحد خود خداونده. ببین این ابن عربی در یه جمله میگه هیچ موحدی در هستی مانند خود خداونده.
شهد الله
انه لا اله الا هو. یعنی هیچ کس مثل خدا، خود خداوند خودش نمیشناسه. خود خداوند به درستی آنچنانی که باید خود را میشناسد. پس اولین موحد خود حضرت باری تعالی است، و از پرتو توحید او که خود را میشناسد، وقت انبیا به توحید میرسند و تعلیمات انبیا که به دیگران میرسد. بله، اون اولین شهادت، اولین شهید، اولین شاهد و اولین مشهود. هو شاهد و هو شهید و هو المشهود و هو شهاده. خدا هم شهیده، هم شاهده، هم مشهوده، هم شهادت. شهادت است، شاهد است، مشهود است. خودش را میبیند، و این پرتو مشاهده ی حق نسبت به ذات خود انعکاس پیدا میکنه در انبیا و اولیا تا به ما میرسه.
چه زیبا فرمود عارف، همه عالم چو یک خمخانه اوست، دل هر ذره ای پیمانه اوست.
هر ذره پیمانه اوست. بله.
این در واقع اون
خودش خمخانه است
اوست،
و هر ذره پیمانه از اون پیمانه از اون خمخانه. به
من شیئن
الا یسبح به
هم اندنا خزائنه.
ببین در این آیه
که ننزله الا بقدر
الا بقدر معلوم، که اون پیمانه ها
پیمانه.
اما اون آیه که قبل تلاوت فرمود که خیلی آیه عجیبیه، هو الله الذی لا اله الا هو،
شهد الله انه لا اله الا هو.
یکی هم هو الله الذی لا اله الا هو،
عالم الغیب و الشهاده.
نه، بعدش میگه که اینجا وقفش کنیم، الملک قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. من شمردم بعد از مقام هو که مقام ذاته، لا اله هو مقام ذاته، وهمیات و صفات، 8 صفت در اینجا برشمرده است. 4 صفات جمالیه، 4 صفات جلالیه. ببینین لا اله الا هو، هو مقام ذاته. بعد میگه الملک القدوس سلام المؤمن، ملک قدوس سلام مؤمن، ملک و اداره کننده است. عرض کنم که سلام است، ایمنی است، سلامت، صلح، صفاست، مؤمن، ایمنیه،
مهیمن.
نه، حالا اون جلالیه. این سه تا جمالی رو میشناسم، الملک و قدوس و سلام و مؤمن. این چهار تا، ملک و قدوس و سلام و مؤمن، صفات جمالیه. مهربانی، دوستی، صلح، صفاست، محبت، قرب، نزدیکی، ایمنی است. بعد یه مرتبه چهار تا بعد از این شروع میشه، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. مهیمن هیمنه است، هیمنه قهاریت، عزیز عزت و کبریاییه، الجبار، المتکبر. چهار تا اول، السلام المؤمن، الملك القدوس
المؤمن المهيمن،
مؤمن الملك القدوس
سلام المؤمن،
چهار تا
جمالی،
جمالی است، مهربانی، صلح، دوستی. اون چهار تا جلالی است،
مهيمن العزيز الجبار المتكبر.
درست معادل کرده.
بعد میگه سبحان الله اما یشركون،
اما یشركون. ببین این 8 صفتی که بعد از مقام هو آورده که مقام هو مقام ذاته، این 8 صفت درست تقسیم عادلانه شده. 4 تا صفات جمالیه، مهربانی و محبت و صلح و رأفت. 4 تا صفات جلالیه، عز و کبریایی و جلال و عظمت، که موجب حیرت انسانی میشه. در جنب عظمت حق انسان باید حیران بمونه و حیرانم میشه. چقدر زیباست این آیه شریفه، مثل همه آیات دیگر.
چه مولوی هم واقعا خیلی عجیب
آدم، تسلط داشته به این آیات، خیلی خیلی میخونده قرآن. یعنی تمام تعلیماتش از تعلیمات قرآن و احادیث
جنبش ما هر دمی یک اشهد است، خود گواه ذوالجلال سرمد است. خیلی عجیبه.
دقیقاً.
یعنی شهادت حتی زبانی هم نیست، جنبش ما
در عمل ما. بله، در عمل. حالا چرا هر عمل ما اشهد است؟ اجازه بدین توضیح بدیم.
خیلی خوب.
بله، هر عمل ما یعنی هر جنبش ما، یعنی حتی پلک چشم زدن، توجه کن،
جنبش، بله،
جنبش هر پلکیه، پلک چشم به هم زدن، یه نگاه رو این طرف اون طرف کردن، یه حرکت دست، هر جنبشی که از شما، یه حرکت نبض، حرکت نبض که قلب مرتب در حال زدنه، این جنبش ها اشهده. حال چرا؟ چراش اینجاست؟ این جنبش خود به خود نیست، قائم به ذات نیست. ها؟ قلب درسته خود داره میزنه، اما قلب در خلاء میزنه؟
نه،
بی خودی میزنه، هیچ ملاکی نداره زدن قلب. چشم حرکت میکنه، پلک حرکت میکنه، بی خود حرکت میکنه. یه دلیلی داره، یه چیزی پشتش هست، چه بسا ناآگاه چه بسا آگاهانه. بعضی وقتا حتی جنبش های ما داریم که ناآگاهه، بعضی وقتا جنبش های آگاهانه داریم، همون آگاهانه هم اراده میکنیم. چرا من اراده میکنم؟ چرا من میخواهم؟ من فقط خواستن خودم رو میفهمم، اما چرا میخوام نمیفهمم. یه چیزی رو میخوام، خب اینو احساس میکنم، اما چرا احساس میکنم نمیدونم. این چرا داره احساس کرده من، هر جنبش چرا این احساس هست به جایی که نباشد. اصلا چرا خود من هستم به جایی که نباشم؟ میتونستم من نباشم؟ من نمیتونستم الان اینجا نباشم؟ امکان داره که
بله شما بله اینجا بله.
و اصلا در وجود نباشم؟ میتونستم در وجود نباشم؟ من می توانستم، من نه از در اختیار خودم، ممکن بود که من به وجود نیامده باشم.
بله بله.
مثل خیلی موجودات که به وجود نیامده. پس اگر امکان داشت که نیام، به وجود نیایم و اکنون به وجود آمدم، و اگر امکان داشت که فلان جنبش رو انجام ندم و می تونستم انجام ندم و اکنون انجام داده، هم دلیلی پشتش هست. اون دلیلی که پشت این جنبش هست و حتی پشت وجود پیدا کردن من هست، همون اشهد است. اشهدو یعنی شهادت میدم، گواهی میدم به این که این جنبش مبتنی است بر یک جنباننده ای،
تربیتی و تغذیتی. و
جنبش دیگری. جنباننده میخواد. شما جنبش بدون جنباننده دارید؟
نه.
حرکت بدون محرک دارید؟
نه. چه هست اوست؟ ما چه نایمو نوا در ماز توست، ما چه کوهیمو صدا در ماز توست. چه شطرنجی اندر برد و مات تو وجود مطلقی خوش صفات. بله ما چو شیریم و شیران علم، حمله شون از باد باشد دم بده.
حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست
باد. پس هیچ جنبشی بدونه
جنباننده نیست.
نیست
هیچ حرکتی بدون محرک نیست. اصلا معقول نیست که حرکتی محرک نداشته باشه.
یعنی میتونیم نتیجه بگیریم که در واقع اون چه در عالم آفرینش هست یک الستو بربکم، یعنی یه شهود تکوینی دارن.
هر جنبشی به زبان حال الستو داره میگه. هر جنبشی در این عالم به زبان حال الستو داره میگه.
دل هر ذره که بشکافی
آفتابش در میان میاد.
بله استاد، خیلی ممنون، خیلی زیبا بود. پس انشالله که ما پاسخ سوالمون رو گرفته باشیم که ما در این دهلیز قاضی قضا بهره دعوی الستیم. و بله استاد، دوست داشتم یه مقدار این قضا رو به یه کمی هم بیشتر
کنیم. قضا همون السته. قضا اونجا حکم، ما اونجا گفتیم بلا رو. حالا اینجا قاضی اون قضا هستیم،
اون همون حکم حق شده در لوح.
ما حالا قاضی به اون قضا هست
نیست در لوح دلم جز الف قامت یار همینه.
همونه. بله توجه کنید که ما قضا رو میخوایم قاضی باشیم. خیلی مهمه و خیلی سخته. قاضی قضا بودن خیلی سخته.
بسیار خوب استاد.
و خیلی تنبه و آگاهی میخواد. بله
بسیار خوب استاد، بحث زیبایی بود. من تا وقت برنامه به اتمام رسید. امیدواریم که بینندگان عزیز بهره برده باشن. انشاءالله در جلسه بعد هم طرح سوال جمع کثیری از دوستان رو خدمت استاد بر اساس مثنوی انشاءالله مطرح کردیم. نشون میده استاد که مثنوی غالبا تو خونه همه هست.
هست بله.
و کم و بیش با اون سر و کار دارن که این سوالات از مثنوی مطرح میکنن. اینم بسیار جای خوشبختی داره که ملت ما، مردم ما سابقه دیرینه ای در حکمت و عرفان اسلامی دارن.
مثنوی خیلی جاها هست ولی نه به اندازه حافظ.
خب اون که بعد
حافظ تو همه خونه ها هست.
آره حالا خیلی هم تقاضا کردن حافظ هم بگید، حالا که مولوی و عطار و صنایع و اینا انشالله چرخ
باشه که بله
فرصت باشه از محضر استاد استفاده میکنیم که حتما اون لسان الغیب به هر حال ببینیم چه چیزی از پرده این لسان الغیب میشه از زبان استاد کشید. حتما تقدیم شما خواهیم کرد. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حرف معما نه تو خوانی و نه من، اندر پس پرده گفتگوی من و توست، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من، هرچه هست اوست. پروردگارا آنی ما را به حال خودمون و مگذار. تا دیدار دیگر همه شما عزیزان رو به اتفاق استاد به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.